بله اون که داره داستانش معروف میگه پول آقا خیلی داره اون حریف بله برگشتی آخرش هم قضیهش معروف میگه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آل محمد لعنت الله علی اعدای مجمعین و الان عرض کردیم که 4 روایت هست، روایات هل، که این روایات در باب شبهات و حکمیه به مجموع اینها تمسک شده، نهایت به روایت مسعدت صدقه صاحب کفایت استدلال کرد و غیر این روایت مسته تا روایت اولا مرحوم شیخ انصاری تمسک کرد. جهت شب این بود که شیخ رضوان الله دیدن که در این روایت مسعده بعد از بیان قاعده کلی مصادیق ذکر شد، به اعتبار ذکر اون مصادیق که همش هم مربوط به شبهات موضوعی بودی که در باب نکاح بودی که در باب لباسی که انسان میخره بود، یکی که عبدی که به صفروخ نمیشه بود، یکی هم در بحث طهارت نجاست بود. حضرت همه امثله‌ای که ذکر شده بود مربوط به شبهات موضوعی بود، لذا احتمال این را دادن یا قطع به این پیدا کردن که این روایت مربوط به شبهات موضوعی است، پس ربطی به باب براءت در شبهات حکمیه نداره، لذا این ذکر نکرد. صاحب کفایه برعکس در اون سه تا روایت دیدن که جمله‌ای وجود دارد که به واسطه اون جمله نتوانستند بگن که اینها مربوط است به شبهات حکمیه و اون عبارت بود از چی
آقا؟
احسن این کلمه فی حلال و حرامون، حالا با عبارات مختلف به 3 یعنی در اون سه روایت دیروز دیگه خواندیم در اونجا وجود داشت، فرمودن که این معنا در باب شبهات موضوعی معنا داره. چرا؟ چون میشه و شیعی باشد، مثلا مایه قسمی از مایه حلال است، قسمی از مایه حرام است. فرض کنید در باب نکاح قسمی از نساء هستن که نکاح با اونها حرام است، قسمی هستن که نکاح با اونها حلاله. در باب مثلا فرض کنید لحم قسمی از اون حلال است، قسمی از اون حرام است و هکذا. این در موضوعات معنا داره، ولی موضوع به عنوان دارای حکم شرعی اینجوری نیست که حکم شرعی شیء واحد تارتا حلال باشد و حکم شرعی اون شیء با قطع نظر از عوارضها حرام باشد. لذا دیدن که این چنین است، به این سه روایت تمسک نفرمودن، فقط روایت مسعده رو خوندن و اون امثله رو از باب ذکر مثال مثلا چی کردن، ولی کن به عنوان کلی، چون در روایت مسئله عبارت مسعده بن صدقه در اونجا اون جمله اولا کل شیئن لک حلال دارد، این جمله اگر ما بودیم و قرائن دیگه نیمی بود، مثلا اون جمله این که اقامه بر بین رو بحث میکنیم، اگر نیمی بود خیلی محتمل بود که این روایت دلالت برای براءت در شبهات و حکمیه بنماید، با قطع نظر اون قرائنی که در ذیل روایت، لذا صدر روایت از نظر دلالت دلالتش خیلی واضح تر است از دلالت اون سه تا روایت، باز با قطع نظر از قرائن، بلکه اون سه روایت به واسطه وجود این جمله فیه حلال و حرامون میتونیم بگیم از اول ناظر به شبهات موضوعی است، ولی در اینجا کل شیء لک حلال اطلاق دارد، شبه موضوعی و حکمی هر دو را میگیرد. دیروز عرض کردیم که آقا به این روایات چهارگانه 4 روایت به هیچ وجه نمیشه تمسک کرد، جهت این که نمیتوانیم تمسک بکنیم به خاطر این است که یک قرینه مشترکی در هر 4 وجود دارد که این 4 روایت مربوط است به شبهات موضوعیه، و در 2 دسته از این روایات به طور کلی باز قرینه خاصه وجود دارد. اول قرینه عامه‌ای که در اینجا عرض کردیم، اون رو عرض کردیم اشارتاً دیروز، با اون این بود که کلمه به عینه ازش استفاده می شود، این که مربوط به شبهه موضوعی باشد. چرا؟ چون عرض کردیم حمل این جمله بر تأکید که مراد همون نسبت واقعی در این عبارت و احتمامی به این که علم به حرمت قطعاً حاصل شده باشد، این خلاف ظاهر هست و خلاف به هر حال محاورات عرفیه است که تا امکان دارد ما جو کلام رو باید حمله بر تأسیس کنیم، نه حمله بر تأکید. و ظاهر این است که خیلی احترازی است از این که اگر علم به حرام باشد اما لا به عینه. پس یه وقت است که علم به حرام به عینه پیدا می شود، یک مرتبه علم به حرام لا به عینه. بنابراین قابلیت انطباق این رفاهیت فقط بر خصوص شبهات موضوعیه خواهد بود، چون اینکه شما حرام را به عینه از غیر حرام جدا بکنید در باب موضوعات هست، چون علم به حرام لا به عینه در مقابل به عینه در باب شبهات حکمیه متصور نیست الا در باب علم اجمالی، ولی اونم به حسب علم ما لا به عینه است، ولی به حسب واقع اینجوری نیست که لا به عینه باشه.
البته
در موضوعی هم میتونیم این حرف رو بزنیم. حالا عرضم بینی که در شک در حرمت شی به حلیت شی، علم به حرام لا به عینه، علم به حرام برای ما نیست، نه اینکه علم به حرام لا به عینه باشد، اصلا علم به حرام نیست. در باب شبهه حکمیه علم به حرام لا به عینه در شبهه حکمیه نیست. چرا؟ چون در شک در حرمت شی به حلیت شی در واقع ما علم به حرام نداریم، نه اینکه علم به حرام داریم اما لا به عینه هست. چرا وقتی شک داریم که حرام است یا حلال در حرمت یا حلیت شی شک کردیم، پس ما علم به حرام نداریم، نه اینکه ولی اینکه علم داریم به یکی از این دوتا اما علم به حرام نداریم، نه اینکه علم به حرام داریم اما نمیداریم این حرام متعلق به کدوم شده. فرق از اینه که علم به حرام نباشد یا علم به حرام باشد ولی لا به عینه باشد. در شبهه موضوعیه علم به حرام لا به عینه معنا دارد. علم به حرام داشته باشیم اما نمیداریم حرام، ما علم داریم حرام میته حرام است اما میته این است یا آن است نمیداریم. و یک اگر میته هم در چند قلم در باب علم اجمالی باشد، اونجا ما میگیم علم به حرام داریم اما نمیدانیم کدوم یکی است. ولی در باب شبهات حکمیه وقتی نمیدانید حکم شی حرام است یا حلیت است یا حرمت، شما الان علم به حرام ندارید. چرا علم به حرام ندارید؟ نه اینکه بگیم علم به حرام داریم اما لا به عینه، نه، شما یک طرف احتمالتان علم حرام است، یک طرف احتمال شما حلیته، محتمل است که توتون حرام باشد و محتمل است حرام حلال باشد. حالا علم به حرام در اینجا هست؟ علم به حرام در این مثال نیست دیگه. خب در کجا هست که در باب شبهه حکمیه؟
در بعضی از موارد
دیگه. اون بعض چی جوری؟
مکلفون به
اون هست، ولی شما الان علم در اینجا وقت متکلم
مثلا مثال بحث صلات رو که میزنن، خب شبهه حکمیه دیگه.
خب
صلات جمعه و صلات ظهر گلران امر بین وجوب و حرمت باشه.
الان ما در شبهات حکمیه تحریمیه، البته این هست حکم به حلیت میکنه، ظاهر اینه. در شبهات تحریمیه مثال بیاریم، اونجا شبهه بله ما میدونیم واجبی داریم اما متعلق وجوب آیا صلات ظهر است یا صلات جمعه برای ما مردده. پس علم به وجوب داریم، طبیعی واجب میدانیم، واجبی هست اما کدوم یکی نمیدانیم.
اونجا شبهه تو تحریم هم میشه همچین مواردی رو
بگید. چی جوری؟
تصویر کرد که اصل حرمت رو میدونیم اما متعلق این حرمت چیه اون رو نمیدونیم.
متعلق چیه نمیدانیم یعنی چی؟
مکلفون به رو
نه چطور؟
خواهم
نه اونجا اصلا ما درباره مثلا رسیم فقا اساسا شک داریم در این که اصلا حرام هست یا نیست، نه اینکه ما یک حرامی داریم نمیدونیم به چی تعلق گرفته. ما در اونجا اصلا در یه دو وقت ما ببینیم یک شی شما بینید حرمت رو آوردین روی دو تا چیز، اجمال رو روی دو تا متعلق توضیح میدیم، اجمال رو روی دو تا بردید، پس در اصل حرمت در اونجا تردید دارید. وقتی شما یک شیء رو کل شیئن شیء واحد باید در نظر بگیرید، این شیء واحد یا حلال است یا حرام، نمیشه بگیم نه حرام است الا در باجی، یا حرام است یا نیست. اینجوری حرمت او برای ما مشکوکه. خب در اینجا ما شک در اصل حرمت داریم، ولی این که بگیم که نه شیئی باشد حرمتش هم برای ما معلوم باشد اما حرمتش لا به عینه برای ما معلوم باشد، شیء واحد دیگه نمیشه بگیم حرمتش لا به عینه، ولی در موضوعات قابل تصوره. در موضوعات میشود شما بگین قسمی از اون موضوع حلال قسمی از اون حرام، همونجور که مثال زدیم. لذا تصریح داریم از اصرارم داریم برای که علم به حرام لا به عینه در شبه حکمی متصور نیست، چون در صورتی که شک در حرمت شیئی و حلیت همون شیء کردید شما در واقع علم به حرام ندارید، نه اینکه علم به حرام دارید اما لا به عینه هست. چرا آقا؟ چون عناوین خلاصه برای ما اصلا کار به واقع هم نداریم، یا معلومت الحرمه هستند یا معلومت الحرمه نیستند. دیگه اینجوری نیست که حرمت را لا به عینه ما بدانیم، عنوانی که شیء به عنوان متعلق پیدا کرده است، یا علم به حرمت داریم یا علم به حرمت او نداریم. دیگه اینکه بگیم ما میدانیم حرام است اما لا به عینه، نه، شیء واحده، حرمت متعلق به اون شیء را داریم، میگیم یا هست این حرمت برای ما یا نیست. لذا میگیم تردید در باب شبهه حکمیه در اینجا قابل انطباق نیست. و اما خب بنابر اول که علم داشته باشید به این عنوان، به عنوانی که حرام است، خب قهرن معلومت الحرمه میشود به عینها. و بنابر فرض دوم نمیتونید بگید آقا معلومت الحرمه نیست به عینها، بلکه باید بگید حرمت رو ما علم نداریم، نه اینکه حلال حرام برای ما معلوم است طبیعی حرام اما لا به عینه. علم به حرمت تارتن به عینه و اخرى لا به عینه نداریم در احکام، چون علم به حرمت تارتن یا اصل علم به حرمت هست یا اصل به علم به حرمت نیست. در باب موضوعات چرا میگیم آقا علم به حرمت هست اما لا به عینه نمیدانیم این حرام است یا اون حرام است، یا این فرد از قسم حرام است یا از قسم حلال است به طور کلی، این ذبیحه ای که هست نمیدانیم. خب مثلا نکاح ما میدونیم قسمی از نکاح با بعضی از نساء حرام است و قسم دیگری حلال، اما نکاح با این مرأه نمیدانیم از قسم حلال است یا از قسم حرام. در صورت علم اجمالی میفرمایند میتوانیم تصور علم به حرام لا به عینه را بکنیم در فرض علم اجمالی. خب البته این احادیث مربوط به اطراف علم اجمالی نیست هیچ کدومشان. چرا؟ چون ترخیص در هر دو طرف با وجود علم اجمالی به حرمت احدهما، چون برائت اگه بخواد جاری باشد باید هر دو باشد. فرض اینه که اگه شما به این احادیث تمسک بکنید هر یک طرف را با قطع نظر از طرف مقابل یا اطراف مقابل در نظر بگیرین، خب مشمول این روایت میشود. ولی فرض اینه که به همون دلیلی که این طرف مشمول این روایات حلیت شد، سایر اطراف هم مشمول روایت و حلیت می شود. در نتیجه همه اطراف رو بخواییم به این روایات عمل بکنین، با علم اجمالی به وقوع حرمت و یکی یک حرامی داریم نمی سازد. فلذا در باب علم اجمالی ما اجمالا حکم این شیء رو از نظر دلیل می دانیم، یا حرمت است یا غیر حرمت، یعنی استحباب مثلا یا حرمت است مثلا یا کراهت، باقی احکام نیست. خب علم اجمالی داریم الان به حرام و میدونیم حرام یکی از این دو طرف معلوم به اجمال یا سایر اطراف هست، ولی آکن در اینجا این روایات جاری نیست، چون جریان این روایات موجب میشود که معارضه بین این روایات و علم اجمالی باشد و علم اجمالی یا مانع از جریان است یا اگر جاری بشوند تساقط میکنند و ساقط میشوند و در نتیجه باز حاکم علم اجمالی خواهد بود. پس بنابراین این عنوان به عینه که اجمالاً دیروز عرض کردیم و امروز مشروحاً عرض کردیم با باب شبهات حکمیه سازگار نیست. فعلاهازا به این روایات در باب شبهه حکمیه نمیشه توسل کرد مگر بعضی از برحال متفقهین بیان بگن آقا ما در شبهات حکمیه هم موضوعیه هم به در حکمیه هم به اینها توسل میکنه و قائل به جواز بعضی چیزها میشین. و اما قرینه اختصاصی، اما قرینه اختصاصی آقا در موثقه بسعدت ابن صدقه قرینه‌ای که وجود دارد دو تا نکته هست. یکی این که مثال‌هایی که ذکر شد این امثله در سایر اون روایات ثلاثه اول و دوم و سوم یا دو روایت بنابر این که دو تا روایت دوم و سوم یکی باشد، در اون روایات که این مثال ها وجود ندارد، فقط در روایت مسعده است که چند تا مثال ذکر شد و از باب تنظیر هم ظاهرا نباید باشد بلکه از باب تطبیق هست که اون کلی را و ذالک نفرمودن که فلان و فلان. ذالک مواردی رو ذکر میکنن که اگه از باب تطبیق باشد دیگه صراحتش در این که مربوط به شبهه موضوعی است بیشتر خواهد بود از این که از باب تنظیر باشد، لااقل از این است که مجمل میشود. خب این روایات، این به اصطلاح امثله خودش قرینه میشود که این روایت مسعده مربوط باشد به شبهات موضوعیه. اگرم تازه شما بخواید بگید نه ذکر این موارد به عنوان تنظیر بوده نه به عنوان تطبیق و به عنوان تنظیر باشد، منافاتی ندارد که در باب شبهات و حکمیه هم این باشد. ولی امام یا اون چرا که مورد ابتلای طرف بوده امام علیه السلام خواستن بهش بیان بفرماید، حالا نگیم از اون جهتی که چون کسی که سوال کرده بود اون سوال کننده معلوم است که از حکم چون اهل استنباط ممکن است نباشد، که اهل استنباط نبوده که بخواد حکم رو بیان کند، اونی که سر و کار او هست با موضوعات است. لذا امام علیه السلام اون چیزی که مبتلا به او بوده است رو دارن بیان می‌فرمایند که از ذکر به عنوان تطبیق نباشه. خب اگه به عنوان برفرضم تنظیر باشد، قطع نداریم که به عنوان تنظیر است، احتمال دارد. در نتیجه پس این روایت از صراحت در این که در باب موضوعات باشد خارج میشه، ولی صریح هم در باب احکام نیست، در نتیجه مجمل میشود. شما اونی رو که میخواین استفاده کنین که براءت در باب شبهات و حکمیه هست با فرض اجمال دیگه نمیتوانید. چرا؟ چون حداقل احتمال اینه که میدین که این روایت مربوط باشه به شبهات موضوعیه. قرینه دوم و نکته دومی که باز در روایت مسعده هست، در اون سه روایت نیست، جمله امام علیه السلام که فرمودن او تقوم به هل بینه، این هلیت برای شما ثابت است، یا اینکه شما قطع به حرمت پیدا بکنید وجدانه، یا اینکه نه شما قطع به حرمت هم پیدا نکردید بینه قائم بشود. این بینه تارتر ممکن است بینه اصطلاحی باشد، همونجور که دیروز معنا کردیم در موقع بیان روایت. اگه بینه اصطلاحی باشد این که دیگه خیلی واضح است که مربوط می شود به باب شبهات موضوعیه. چرا؟ چون در باب احکام بیانه لازم نیست، خبر واحد هم اعتبار دارد. پس بنابراین این که عبارت در روایت آمده است که او تقوم به هل بیانه، یعنی به اون حرام بیانه قائم بشود، در باب موضوعات است که ما نیاز به بیانه داریم، ولی در باب احکام نیاز به بیانه نیست، بلکه خبر واحد هم کافی است. دقت کردیم؟ پس تقیید به قید بینه خارج میکند مورد این روایت و جواب و فرمایش امام علیه السلام را از شبهات و حکمیه، چون در باب شبهات و حکمیه لازم نیست که حتما بینه، بلکه خبر هم کافی نیست.
دلیل
اینجوری
مناسب نیست، کلا باید بینه
را از باب احکام خارج بکنید، نه اینکه نیازی نیستش. وقتی که بینه در امام علیه السلام فرمود که حرمت رو شما از طریق بینه بفهمید نه از طریق غیر بینه، دو راه، یکی علم است که اعتبارش ذاتی، اون هیچ، دوم بینه. خب اقل از بینه چی؟ خبر. در باب احکام که لازم است بینه قائم بشه، در موضوعات است که قیام بینه،
بینه رو
قیام عدل بینه، بله
بینه خدمتتون است، بیانگر قول امام.
نه 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 نه، حرمت شیء از طریق بیانه ثابت بود، یعنی
میشه دیگه
احسنتم، پس معید ما بیشتر. چرا؟ برای خاطر اینکه احکام از طریق بیانه لازم ثابت میشه، ولی
لازم نیست، نمیشه،
نمیشود هم. چرا؟ برای خاطر بیانه بیان میگن چی؟ بیانه دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدن به چی؟ دو تا شاهد عادل میتونن شهادت بدن که این میته هست، دو تا شاهد عادل میتونن شهادت بدن که این بهر خار رضایی تو بوده، دو تا شاهد عادل میتونن خبر بدن به هر حال این عبده و امثال زاله، اما دو تا شاهد عادل بیان خبر بدن آقا شربتتون حرامه، صد تا بیان فایده نداره. دقت کردین؟ معنای اینه. پس بنابراین قیام بینه در باب موضوعات معقوله، در باب احکام بینه. حالا در باب احکام قطع نظر از اینکه اصلا بینه معنا ندارد، ما نیازی اساسا به بینه نداریم، بلکه یک خبر هم کفایه، خبر عدل با شرایط خودش کفایت میکنه. پس عنوان او تقوم به البینه ایزن قرینه میشود در صورتی که مراد از بینه بینه اصطلاحیه باشد. اگر مراد از بینه معنای اصطلاحی او نباشد که عرض کردیم، بلکه مراد از بیان معنای لغوی باشد، یعنی بیان شدن شی، روشن شدن، که این شاید اقوا باشه در اینجا که شی برای روشن بشه ولو علم هم پیدا نکردی، مراد یعنی که دلیل قائم بشود، این معنا. خب بنابراین قرینیتی دیگه نخواهد شد اگه اینجور معنا کنیم، چون در اینجا معنی چه؟ تمام اشیا اصل بر اونا بر اباحه است تا واضح بشه برای شما حرمت او یا بالفحص یا حرمتش روشن بشه و شما به قیام دلیلی از خارج. و ثالثاً که این هم بعید نیست، اصلا بگیم این روایت از با بحث اصالت الاباحه در مشکوک الحرمه خارجه. چرا؟ چون مواردی که امام علیه السلام بیان فرمودن، حلیت هیچی که از اون مواردی که امام فرمودن مستند به اصالت الاباحه نیست. مثلا در مورد صوب و عبد که ما احتمال این میدیم که سرقه باشه در بیان امام آمده، خب آیا اگه شک کردین در این که این صوب مسروق هست یا غیر مسروق یا عبد همینجور، اینجا شما استناد میکنید به اصالت الاباحه یا استناد میکنید به ید؟ این آقا این جامه رو در دستش گرفته میفروشه، ظاهر ید این است که مالکه، ید علامت و اماره ملکیت، ید از اماراته، پس ربطی به اصالت الاباحه نداره. یا ظاهر این که شخصی فردی رو میاره میفروشه، ظاهر این است که این به اصطلاح مجبور بر این معنا نشده و مسروق نیست و امثال ذلک، بلکه نه این عبد او هست و او مالکه و دارد میفروشه، ظاهر حال اینه. حالا در مورد دیگر که مسئله مرعه بود، ما در اونجا اگر استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم در باب استصحاب، در اینجا میگیم آقا استصحاب عدم تحقق نسبت محرمیت داریم، کما اینکه استصحاب عدم تحقق نسبت رضا داریم. میگیم در اینجا اصل عدم تحقق نسبت سببی یا نسبی، یعنی رضا یا نسب، هیچ کدوم از اینا دو وجود اصل عدم جاری میکنیم. استنادن به استصحاب عدم میگیم در اینجا نکاح اشکالی نداره. یا در مورد به اصطلاح سومی هم بود، چی بود اون مثال سوم؟ روایت مسعده فریروز خواندیم دیگه، مثال سومش چی بود؟
نجاست هم بود.
اونجا هم باز استصحاب طهارت یا استصحاب عدم نجاست داریم. خلاصه پس بنابراین در کدوم یکی از این مواردی که امام علیه السلام در این امثله که بیان فرمودن، حالا از باب تطبیق یا تنظیر، در کدوم اینا مسئله استناد به اصالت حلیه شده است؟ پس بنابراین این روایت اصلا کلن اجنبی است از اصالت الحلیهی که محل بحث ما هست، که در باب براءت به اصطلاح میخواییم اثبات براءت به معنای این که حلیت شیء مادامی که قطع به حرمت پیدا نشده باشد. این معنا از مورد روایت، چون مستندات اون مواردی که امام علیه السلام بیان فرموده بودن هیچ کدومش اصالت الاباحه نبود. پس بنابراین نتیجه می شود که در اون جمله کل شیء لک حلال در روایت مسعده سه تا احتمال از خلاصه. احتمال اول این که مراد خصوص حلیت مستنده به دلیل غیر از اصالت الاباحه باشد، مثل ید و استصحاب و غیر این دو. احتمال دوم این است که مراد خصوص حلیت مجعوله لشاک باشد که تعبیر می شود از او به اصالت الاباحه. احتمال سوم این که مراد معنای لغوی باشد، حلیت در اینجا نه مستند به اصالت الاباحه، معنای لغوی او باشد به معنای این که مراد از این عنوان کلمه حلیت، حلیت ارسال و عدم تقیید در مقابل من از کل شیء لک حلال، یعنی هر شیئی برای شما رها شده است و مرسل است و مقید نیست در مقابل حرمان و منع. و این البته به این معنا شامل هم حلیت مستفاده از دلیل می شود، هم حلیت مستفاده از اصالت الحل. دلالت موثقه بر حکم ما نحنفی که عبارت است از حلیت در مورد شک در حرمت و حلیت شی در موضوعات یا در احکام، متقوم از، یعنی قوام این استناد بر این است که احتمال دوم باشد و احتمال سوم. به یکی از این احتمال دوم و سوم و حال اون که اگر متعین نباشد احتمال اول، بل متعین نباشد لااقل از این است که یکی از احتمالات در روایت اونه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این حاصله به اصطلاح قرینه خاصه ای که دو تا قرینه بود علا تقدیرن و یک قرینه بود علا تقدیرن آخر در خصوص موثقه مسعدت ابن صدقه. و اما قرینه خاصه ای در اون دو روایت انشاءالله بعد صلی الله علیه و محمد پس میگو کلو شیء لک حلال دلالت دارد برای این موضوع خودش جای بحث هم داره که ببینیم مثلا کسانی که قائلانه به جوازن مستندشون چیه.
یه وقت بحث میشه
خب نمیشه
یا مثلا فعل حضرت زینب سلام الله علیها که سرش میزدن.
خب حالا اینقدر نقل تاریخی هست تا چند اندازه بعد آیا
تا حالا ندیده بودم یه همچین چیز رو بروان دلیل بیارن؟
بله من شنیده بودم قبلا اتفاقا مرحوم صادقانا میفهمونه که همین رو دلیل قرار دادن.
همین روایت علیت؟
نه همین که
نه این روایت رو میخوانم.
نه نه این که یه بیست سوالی شد از کدام بعض متفقیه
در متفقیه شدم.